أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين فيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت فلا تأخير ما عجلت. بعد توضيح دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است. در این دعا امام علیه السلام معارف گوناگونی رو از مسائل توحیدی، اعتقادی و مسائل روحی و عملی رو بیان فرمودند. در این قسمت از دعا که خوانده شد در یکی دو جلسه گذشته مطالبی رو در رابطه‌اش به عرض رسانیدیم. یک نکاتی به ذهن رسید که باقی مونده از این فراز از دعا که البته ما به اندازه فهم کوتاهمون میتوانیم استفاده بکنیم. در این قسمت از دعا خدای امام علیه السلام ما رو متوجه این حقیقت میکنند که نظام عالم که از جانب خدای متعال جاری است نظام قضا و قدر است. این یک نکته. و معنای قدر این است که هر موجودی اندازه معینی دارد و قضا هم یعنی بریدن و حکم کردن نشه که تحقق پیدا میکنه از جهت تحققش به قضا تعبیر میشود و از جهت خصوصیات خود موجود چه ویژگی ها چه محدودیت های زمانی مکانی و امثال آن دارد قدر گفته میشه و اعمال و رفتار انسان هم خارج از نظام قضا و قدر نیست. منتها انسان با خصوصیت وجودیش اینگونه است. خصوصیت وجودی انسان دارای عقل بودن است و دارای اراده و انتخاب است که قوای ادراکی را خدا آفریده و توان اراده کردن را هم خدا آفریده و همچنین توان انتخاب کردن رو. وقتی که این خصوصیات رو ما ملاحظه بکنیم، قطعاً به این نتیجه خواهیم رسید که نظام قضا و قدر در عالم با اختیار انسان توأم همراه است. منتها انسان با همه خصوصیات برای هدف عالی آفریده شده که شرایط رسیدن به اون هدف هم از ناحیه خدای متعال برای انسان آفریده شده که اگر بخواهد به اون هدف برسه، نخواهد نه. تقریبا سرتاسر آیات قرآنی و بیانات ائمه علیهم السلام پر است از ارتباط این دو حقیقت با هم، نظام قضا و قدر در عالم و مختار بودن انسان، و اینکه انسان هدفدار است، با اختیار و شعور میتواند به اون هدف برسه. منتها اگر انسان اون راهی که خدای متعال براش معین کرده برای رسیدن به هدف، اون راه رو دنبال بکنه، اون ابزار رو به کار ببنده، به نتایج دیگری از عنایات الهی میرسه. اون نتایج هم باز عنایات خدای متعاله. اگر این ابزار رو به کار نبنده و از اون راهی که خدا براش معین کرده استفاده نکنه، اون عنایت های دیگر را به انسان نمی کنه. از عنایت های دیگر خدا پس از استفاده انسان از اون عنایت های اولیه خدا تعبیر می شود در آیات قرآنی به هدایت ها، به اینکه نور برای این شخص قرار داده میشه، روح به او داده میشه و عیده هم به روح من، و همینطور از این تعبیرات. از عنایت نکردن خدای متعال نسبت به اون عنایت های پس از این عنایت ویژه با انتخاب نکردن انسان، به اذلال، به عذاق الله، از این تعبیرات خلاصه استفاده می شود در قرآن کریم. خب وقتی که انسان به این نظام باور داشته باشه و در این نظام توحیدی خودش رو قرار بدهد و توجهش به افاضه خدای متعال همواره در عالم متمرکز باشه که هرچی که در عالم به حال رخ میده زمام امرش به خدا برمیگرده، حالات نفسانی این شخص دیگرگون میشه. تغییرات روحی برای این شخص پیدا میشه، باورش میاد که آنچرا که تحقق پیدا میکنه جز مصلحت نیست، که به خدای متعال قائم است، که او عالم به مصالح است و قادر برای ابراز کمالات است در عالم. خب یک چنین کسی با یک حالت آرامشی حرکت میکنه، همه اسباب رو فراهم میکنه، دیگه به نتیجه فکر نمی کنه، قصدش رسیدن به نتیجه است، اما اینکه من خودم را رساننده به نتیجه بدانم، یک چنین انسانی این دیدگاه رو دیگه نداره. به وعده های الهی توجه دارد و اینکه خدا مصلحت بدانه با این حرکت مادی من مرا به این و حال گشایش های مادی برسانه، با این حرکت علمی هم به یک نتایج علمی رو برسونه. هر کسی هر حرکتی که میکنه یک نتایجی به دنبال داره. ما موظفیم که توجه به هدف داشته باشیم، اون اسباب رسیدن به هدف رو هم فراهم بکنیم. اما اینکه کی میرسانه، اون دیگه خداست که ما رو میرسانه. امام علیه السلام از نتایج مهم بر حال این قسمت از دعا که از خدا میخواد خدایا خوب را در قضایت برای من اختیار بکن و در اندازه هات برکت به هم بده، این چنین هست سر کردیم که به هر حال یک اندازه های معین شده برای موجودات، منتها برکت به این معناست که این اندازه ممکن است رشد داشته باشد. حالا رشد هم دو گونه است، یک رشد کمی و مقداری، یک رشد کیفی. یک نفر در محدوده خاصی از زمان زندگی میکنه، فکرش رو به کار میبنده، اون استعدادی که خدا بهش داده در همون سنین جوانی به یک مثلا درک‌های علمی بالایی میرسه، مثلا یا اگر در مسائل معارف دین وارد بشه به یک درک‌های والای از دین میرسه. یک نفر به کار نمیبنده، خب از این قوای دراکش استفاده نمیکنه. خب اینی که این استعداد بهش داده شده ازش خوب استفاده میکنه، خدا مقدر کرده که برکتش بده. این بینش های عمیقی که اولیای دین نسبت به عالم دارن، اینها درک های کیفیه، درک های کمی نیست. بعد از اینکه ما از خدا میخواییم که در حرکت هامون در این عالم برکت به همون بده، که این اندازه هایی که در مرحله اول به ما داده تو اون اندازه ها نمونید. خلاصش این انسان این گونه است که در این اندازه هایی که در اول وجود بهش داده شده محدود به آن نمیشه. فرمودن اگر هوش تو به کار ببندی هی بیشتر میشه. گفتن حافظه یه مقدار زیادیش با به کار بستن تحقق پیدا میکنه. من یه روز یه متن میخونم تو ذهنم نمیمونه، بگم حافظه ندارم پس در ذهنم رو ببندم. نه، به کار ببندم، یه تکرار بکنم. چیزایی هم که هم مانع از این تقویت هست دوری بکنن خودش تقویت میشه. نظام عالم چنینه. ما هم از خود امتحان میخواییم و هم در این نظام تکامل قرار بگیریم. خب وقتی که سردندان و زمامدان همه امور را انسان مؤمن خدا بدانه، با یک حالت آرامشی حرکت میکنه که امام علیه السلام به خود امتحان لازم داره من به گونه بشم که آن چیزی که خلاصه با تأخیر نصیب من میشه، من به گونه بشم که دوست نداشته باشم که زود به هم برسه. یعنی بینشم بینش توحیدی بشه که آن چرا که تو میخوای من بخواهم. خب اون نکته که میخواستیم اینجا عرض بکنیم این است که این مسئله معناش این نیست که انسان در هر مقطعی هر حرکتی میکنه همونجا بمانه، بگه خب ما که میخواییم به آنچه که خدا برای پیش میاره راضی باشیم، خوشنود باشیم، پس بشینیم ببینیم چی پیش میاد. این معناش نیست در حرکت های دنیایی. خدا نکرده کسی مریض میشه، میگه خب ما بشینیم که چی خدا برای ما مقدر کرده. نه، فرمودن این چرا که از فکر و قوا و اینها برای شما فراهم کردیم به کار نمید، برو این که تحقق پیدا کرده را نگو این حتمیه چون خدا ایجادش کرده دیگه. نباید همه خصوصیت ملاحظه بکنیم، ما بریم این شرایط رو به کار ببندیم. حالا یه شرایط ظاهریه، دنبال طبیب، دنبال دوا. یه شرایط باطنی و معنویه، دعا، توسل. خب اینا رو به کار ببندیم و منتظر شفا هم باشیم و شفا رو هم از خدا بدانیم. خب حالا این کارهایی که انجام دادیم، ما وظیفه خودمون انجام دادیم. یه وقت است که بلافاصله در مرحله اول که انسان به این اسباب ظاهری رسید به شفا هم میرسه، مریضیش خوب میشه. یه وقت مریضی خوب نمیشه. بنابراین بعد از این که انسان این اسباب ظاهری رو به کار بست، ببینه که چه چیزی پیش میاد، چه نتیجه پیش میاد، به اون نتیجه باید انسان که از ظاهر خدای متعال متعطی بر اعمالش میشه توجه داشته باشه، حالا الان باشه یا بعد باشه. تا هر مرحله‌ای که اسباب عالم ایجاب میکنه و خدا ما رو گناه آفریده و به ما عمل کرده پیش بریم. یک طرف ظاهری که دیدیم به کار بستیم نتیجه ندار، نگیم پس مقدر این است که این نتیجه تأخیر باشه پس من دیگه کاری نداشته باشم. نه، یه سبب دیگری که به ذهنم رسید یا برای پیشنهاد شد اینا به کار ببندن. این طبیب به حال وارد نبود، یه طبیب وارد رو فهمیدم، برم سراغ او. از کجا متعین باشه نتیجه از این راه؟ فقط ما مگه همه راه ها رو میتونیم بخونیم؟ همه نتایج رو بر هر راهی میتوانیم درک بکنیم؟ نه. لذا اون مقداری که درک ما و توان ما در رسیدن به اون اموری که ما تو این عالم به آنها نیاز داریم رو ما باید به کار ببندیم. پس اعتقاد به قضا و قدر نه تنها حرکت های انسان را متوقف نمی کنه، بلکه رشدش هم میده. چون خدای متعال تو این نظام هر چیزی را که انسان بهش نیاز داره آفریده، منتها فرموده اگر آب میخوای باید این جایی که نم زده بهش کافی میشه، این ریگه ها رو بذاریم کنار تا این آبه بیاد. ممکنه یک جا 10 لذت بکنی، یک جا 100 لذت بکنی. آب تشنگیه که در ما ایجاد کرده، آب رو هم در عالم آفریده که رفع این تشنگی بکنه. و الی ماشاءالله هر چه که ما تصور بکنیم که واقعا به آن نیازمند هستیم، خدای متعال جوابشو در عالم به ما داده. و آتاکم من کل ما سألتمو. در یه جمله کوتاه می‌فرمایید اما چقدر حقایق تو اینجا نهفته است. خدا به شما داده از هر چه که شما از آن سوال بکنید. این سوال فطری، این درخواست، اون نیاز، هر یک از قوای انسان یک سوال فطری داره و یه جواب در عالم، منتها هر جوابی یک راه کارهای مناسب با خودشو میخوام. این یه نکته. نکته دوم این که گاهی هست در به کار بستن راه کارها انسان اشتباه میکنه، یا عمدن یه راه کاری رو که حالا سه نباید به کار برنده به کار برنده، خب به یه نتایج گاهی سریع هم میرسه. اما توجه بکنید که نگیم این نتیجه دیگه چسبید به این عمل کرده من، دیگه جدا نمیشه، من از این نتیجه امکان جدا شدن رو ندارم. حالا در مسائل دینی این مسائل رو میکنیم. شخص فهمید چه گناهی، چه چیزی طاعته، سهواً گناه انجام داد یا عمدن گناه انجام داد، اما قصدش مخالفت با ربوبیت خدا نیست، ربوبیت خدا رو قبول داره، اما به هر حال نخواست این عمل انجام بده، آگاهی داشت بده، میدونه سیگار بده، اما میکشه. به هر حال سرفه هم میکنه دیگه. این نتیجه شد. حالا این نتیجه آمد دیگه میمانه بگیم عمدن رفتیم، این دیگه نه، این هم نیست. در اینجا هم خدای متعال فرموده میتوانی این قدرت را، این اندازت را عوض بکنی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. مثل این بحثا بحثای اخلاقی ها، اون ربط به قضا و قدر داره. شخص اسراف کرده، زیاده روی کرده، بگید یک کار از کار گذشت. کار از کار گذشت یعنی چی؟ اشکاف میمه معنیش میگه که خدا هم نمیتونه من رو تقدیر بگیم. شما داری برای خدا بگیم معلوم بگیم. خدایی که بهش معتقدی قدرت مطلق است. پس قدرت خدا رو محدود کردی. این حالتی که برحال یأس میاره، یأس از خدا، یعنی خدا در مقام افاضه محدوده. نه، اینطور نباشه. فعلا وقتی این گناه انجام شد این کدورت آمده، بله این نتیجه داره، این چرک کرده در اصل این مواد آلوده فعلیه. آه میتوانی مداوا بکنی، پرهیز بکنی، مداوا بکنی، خوب بشه. برحال یکی از چیزایی که تو نظام طبیعت خدا آفریده نظام ترمیمه دیگه. نظام ترمیم جز به این مخلوقات خدا دیگه. نه اونتا شرعت جوهت فراهم میکرد. برای این که امام حسین صلی الله علیه و سلم به خود مطال از دلی داد خدا یا من به گونه ای بشم با این اعتقادم که دوست نداشته باشم سریع انجام بشن چایی که تو تأخیر میاندازی، معناش این نیست که آنچرا که در اعمال اختیاری ما با سوء اختیارمان به آن رسیدیم این حتمی نیست که قابل تغییر نیست، یک چنین دیدگاهی برای مؤمن پیدا نمیشه، ولی خطه در ایمانشه اساسا ارتباط با خدا رو خون کرده. از این جهت ممکن است البته کسانی یک انتخاب سرنوشت ساز داشته باشند، این هم هست. این انسان یه ماهیت عجیبی داره، میگه ما نخواست خدایی تو رو قبول نداریم، خدا ادعا میکنیم جز توهم چیزی نیست. میان خدمت حضرات ائمه علیهم السلام سوال میکنم که ما هر حال یه راهکار رو نشون میدیم که گناه نکنیم. حضرت میفرمایند که برو یک جایی که تحت حاکمیت خدا نباشی، برو یک جایی که از نعمتهای خدا استفاده نکن، حتی میخوای بکن یک جا برو که خدا نبینته، هر کاری میخوای بکن. این راهکارهای خیلی دقیقه ها. مگه میشه انسان از حاکمیت خدا فرار کنه؟ لا یمکنه فرار من حکومته، هر جا بریم تحت حکومت خدا نیست، مخلوقه. خب این دیدگاه رو داشته باشیم که خدا هم حاکمیتش مطلقه. حالا یک مدت با حاکمیت تشریعی خدا نعوذ بالله کسی مخالفت کرد قابل تغییره، اما اگر اساسا قبول نشه باشه این حاکمیت را، این دیگه خود را حیز انتفاع قطع کرده. تا وقتی که این حالت داشته باشه مرتد، تا وقتی که در حالت ارتداده این جهنمیه. اما اگر از حالت ارتداد اومد بیرون توبهش قبول میشه باطنه. احکام ظاهری مثلا دیگه دا ممکن است شخص به چنگال حاکم و قاضی بیفته و اعلام بکنه این نظرش رو، موجب انحراف دیگران بشه، اون یه حکم دیگه ای داره. اما فرمودند از جهت باطنی شخص مرتد که منکر دین و ضروریات دین شده تا رسوخ نکرده این کار در جانش میتونه برگرده توبه واقعی. لذا فرمودن اعدامی که میشه یکی از شونه توبهش هم اعدامه، اما به شرط این که باطنن پشیمان شده باشه ها. اما اگه باطنن پشیمان نشده باشه از همونجا میره تو جهنم. بعد انسان میگونه سعادت رو بهش میگن، میگه من هر مقدار تو این عالم باشم این سعادت رو انتخاب میکنم. به بعضی ها میگن این شقاوته، میگه من این شقاوت رو انتخاب میکنم. ممکنه بعضی ها به حسب ظاهر در حال یه نمایشی از انتخاب سعادت بدن، اما باطنن اون سعادت رو انتخاب نکرده. این باید انتخاب باطنی باشه، ولو درجهش هم ضعیف باشه ها، چون نظام عالم نظام تغییره. درونها رو میده رو، گاهی روها رو درون میکنه و از خود نداره. طرف بخواد مخفی بکنه جنایتش رو و جنایتش هم انجام بده، معتقده به جنایتش هم باشه، یک روز برملا میشه. از یه راهی که اصلا تصور میکنم اگه بچه هم میاد لو بده باید این حوادث رو ملاحظه میکنی، خوندنش خیلی مناسب نیست را ذهن رو مشوش میکنه، اما با این دیدگاه بخونی چه عبرت های انسان. این جانیانی که به دام افتاده، طرف زنشو میکشه، گوشه خونه دفنش میکنه، هیچ کس هم تنها او دیگه نفهمه نبوده. بعد از سالها یه مسائلی به هم میخوره، اینی که مقتول مظلوم کشته شده روشن میشه، ظالم دستگیر میشه. این نظام عالم، این که هی مسئله توجه به عالم و نظامش ما را متوجه میکنن که ما معتقد بشیم باورمون باشه چه نظامی داریم، به خاطر اینه که حرکات و سکناتمون رو منطبق با این نظام بکنیم، شوخی نگیریم. این یزید پلیدی که کفر باطنی داره، یک روز این کفر باطنی ظاهر میشه، باید با این جریانات بیا اینجا ظاهر میشه. این شخصی که راه سعادت رو طلب میکنه منتها یک لایه های تاریکی روش اومده، واقعا سعادت رو میخواد، این به سعادت میرسه، باید این مراحل بگذره که این لایه ها بره کنار، این سعادت ظهور پیدا بکنه. حرق نیزه ریاهی و همینطور امثال این مراحل. بعض روز عاشورا بعد از سعادت امام حسین علیه السلام طلب رو بده کردن از لشکریان عمر اسد، زنها اول بعضیشون انقلاب برشون ایجاد شد، شعار یا لسارات الحسین شروع شد. این زمینه رو داره، اونجا خیلی مخفی شده. اونی که ما باید دشراجیم اون زمینه سعادت رو باید خالی نکنیم که از بینیم. خوشدار به ما میدن شیطان انتخاب کرد تا ما نمیخواییم در برابر تو ای خدا واقعا حضور کنید. این خضروهای 6000 سالش رو فرمود علی علیه السلام ظاهری بوده. قرآن هم و کان من الکافرین، عجیبه، از کافرین بود متعی در پوش میذاشت، خودشو در بین ملائکه جا زده بود که حتی ملائکه خیال میکنه این از خودش. خب نتیجه این که ما هم مقدار دیدمون رو به نظام عالم که از خدای متعال تحقق پیدا میکنه صحیح تر بکنیم، در جهت دهی اعمالمون و پیدا کردن حالات و روحیات مناسب موفق کنیم. نظام این فرمایشات متعدد در قرآن و سنت بر ما آمده که ما تنبه داشته باشیم، توجه داشته باشیم. مسائل اعتقادی ربط صحیحی به مسائل اخلاقی و عملی داره. لذا انسان هر وقت تنبهی نسبت به خودش پیدا بشه همون رو باید استفاده بکنه. اگر اون تنبه استفاده نکنه قفلت میاد، پوشش میاد. خدای متعال تنبه های متعددی داره برای همگان داره، حتی باید کفار هم داره. برای فرعون چقدر مهلت داد، هی مراحل گوناگونی رو پیش رو که این دست از این اینانیتش برداره. نه دست برداره. از قدیمی روایت رو در باره شیطان، شیطان زمان حضرت نوح علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام نزد این انبیا آمده که به خدا پیغام بدید نمیشه ما برگردیم. وقتی حالا میشه مثلا که بعد میشه راهکارش چیه؟ بری به خاک حضرت آدم علیه السلام سجده کنید، همون فرمان رو به خاک ما انجام بدید، پوزه به خاک ما در برابر خدا خضوع بکنید. من خلاف کردم و این هایی عمل در برابر خدا چی گفت؟ عمل من بهتر یه تکلیف رو اگر میکنه، هم یه حکمی رو اجرا میکنه هم تکلیف رو اگر میکنه، میگه من بهترم پس باید من سجده بشم، پس تو باید امر به سجده من بکنی. این پسا در درون این صحبت شیطان ها سریع نداره، اما مقتضاش هم بوده. اما ما بگیم خدایا اون چرا که تو آفریدی، اون چرا که تو خیر میدانی، من خیر میدانم، این رو ما قبول بکنیم خیلی کارمون حل شده، نصف را رفتیم، نصف را اینجام عمل کردنه، نصف را پذیرشه واقعا که آنچرا که خدا انجام میدهد جز خیر در عالم نیست، نصفش هم نصف که با عنایت الهی در اون جهت ما حرکت میکنیم. خدای متعال انشاءالله به حق اولیاش به ما توفیق عنایت بفرماید، از اون هشدارها و تنبهات الهی در طول زندگیمون احسن استفاده را بکنیم.